بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب به همه شما بیننده های عزیز و ارجمند، همه شما هموطنان نازنین، آرزوی سلامتی و موفقیت برای تک تک شما بزرگواران در هر جایی از ایران سرسبز و آباد و دنیا رو دارم. الهی که هر جایی هستید ما رو هم همراهی بفرمایید و از نکته هایی که مهمان و کارشناس بزرگوارمون مطرح می فرمایند بهره مند بشید. ما به عنوان ایرانی در قاموس اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و در تمام ابعاد اصل‌های پذیرفته شده ای داریم که یکی از اونها اینه: ما هرگز زیر بار زور نمیریم، هیچ قدرت برتری طلبی رو نمیپذیریم و در مقابلش ایستادگی میکنیم و معتقدیم که کسانی که با این روحیه در مسند قدرت هستند، در هر جایی که باشن، ممکنه در هر دوره نمادها و نمودهایی داشته باشن و معتقدیم که در دوره حاضر امریکای جنایتکار نماد و نمود این روحیه استکباری و استثماری است. به خاطر همین هم یک شعار محوری داریم و اون هم شعار مرگ بر آمریکاست و به اون هم باور داریم. اما می‌خوایم در این مجموعه گفتگویی که تقدیمتون می‌کنیم به ریشه های این دشمنی از سمت امریکای جنایتکار با مردم عزیز ایران بپردازیم که امیدوارم مورد استفاده شما هم قرار بگیره. در این گفتگو و در مجموعه گفتگوی پیش رو جناب استاد لیالی مهمان ما هستند. جناب استاد سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما علی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، خدمت از ماست. جناب استاد، روز ملی مبارزه با استکبار 13 آبان ماه که برای ما در تقویممون نشون دهنده وقایع خاصی است که برای سالهای سال ماندگار و تا وقتی که این روحیه‌ای که عرض کردم در ابتدا در ما وجود داشته باشه، همین نام هم باقی خواهد ماند. میخوام که در مورد اهمیت این روز برامون بفرمایید که چرا اینقدر برای ما اهمیت داره و باید بهش بها بدیم.
ممنون و متشکر از این سوال بسیار مهم و بروز. بسم الله الرحمن الرحیم. خب، روز 13 آبان در تقویم ما به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار ثبت و درج شد به عنوان یکی از روزهایی است که ایام الله است. برای اهمیت مسئله فتح لانه جاسوسی آمریکا و روز ملی مبارزه با استکبار که امروز سردمدار استکبار شیطان بزرگ آمریکاست، من اشاره مختصری داشته باشم به اهمیت فتح لانه جاسوسی در اندیشه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در 13 آبان 1358. امام مسئله فتح لانه جاسوسی رو انقلاب دوم نامید، انقلابی بزرگتر از انقلاب اول. خیلی حرفه. فتح لانه جاسوسی انقلابی است بزرگتر از انقلاب اول که در سال 57 داره اتفاق میفته. امام تعبیر میفرمان که شیطان بزرگ، خانه و لانه شیطان بزرگ رو گرفتید. امام میفرماید که لانه جاسوسی آمریکا، اینا عبارت‌های امامه، لانه جاسوسی آمریکا رو امام میفرماید در این اقدام ابهت آمریکا شکسته شد. امام میفرماید که خونساسازی توطئه‌های آمریکا در این پدیده شکل گرفت. ببینید، ما تازه انقلابم پیروز شد، پیروزی انقلاب، حوادث پس از انقلاب 57 58 13 آبان داریم پدیده اتفاق میفته.
حدودا 9 ماه،
تقریبا کمتر از یک سال این پدیده داره اتفاق میفته. این در این مقطع زمانی و این 13 آبانی که منشأ حوادث و وقایعی است که در این 40 50 سال داره اتفاق میفته. ما مثلا قطع روابط دیپلماتیک رو داریم از طریق آمریکایی‌ها، بعدها توقیف دارایی‌های ایران رو داریم، بعدها تحریم‌ها و حوادثی که تا امروز هم ادامه داره. دو تا سوال مطرح هست. سوال اول اینه که مسئله فتح لانه جاسوسی چه اهمیتی داشت؟ چرا باید این پدیده شکل بگیرد؟ یک. و سوال دوم این که چه فوایدی و چه اثراتی به خصوص با نگاه به اسناد لانه جاسوسی آمریکا اتفاق افتاد که چرا مقام معظم رهبری الان هم تأکید میکنه مطالعه اسناد لانه جاسوسی در مدارس و دانشگاه ها و حوزه های علمی مورد بررسی قرار بگیر. واضح قضیه که این مسئله از سال 58 تا کنون مواجه هست با شبهات بسیار. حتی امروزه برخی از باهنران و بیهنران، برخی از ناطقین و ساکتین هنوز هم دارن به مسئله فتح لانه جاسوسی آمریکا که مورد تأیید امام بود، مورد تأیید آحاد ملت بود که حالا من اشاره خواهم کرد، دارن اعتراض میکنن و ما رو متهم میکنن
و خودشون هم بعضیشون توبه کردن از
بله، حالا من در بحث جریان شناسی اشاره به اینها میکنم. طبیعتا پرداختن به مسئله فتح لانه جاسوسی آمریکا و روز ملی مبارزه با استکبار و مهمتر از همه روابط ایران و آمریکا در قبل از انقلاب و پس از انقلاب امروز اهمیت دوچندان نه صد چندانی خواهد داشت که یک مسئله روز نه تنها برای ما، برای عرصه تحولات جهانی خواهد بود. من بحث رو از اینجا شروع بکنم که ما وقتی مواجه میشیم با کشوری به نام آمریکا که حالا من به تاریخ پیدایش آمریکا کاری نداشته باشم، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، قدرت‌های درگیر در جنگ، قوای متحد متفق فرو می‌پاشند. آمریکایی که دور از جنگ هست به عنوان ابرقدرت نوظهوری داره پیدا میشه بعد از جنگ جهانی دوم. اولین کاری که آمریکا در انجام میده، کشورهایی که تحت نفوذ قوای متحد و متفق بودن سهم آمریکایی ها میشه، از جمله اونها ایران. دقیقاً بعد از شهریور 1320 و دقیق‌تر از سال 1324 حضور آمریکایی‌ها در ایران رسمیت پیدا می‌کنه به عنوان مستشاران اقتصادی، بعدها مستشاران سیاسی، مستشاران نظامی، که ما هیچگاه هم ندانستیم که تعداد مستشارانشون چقدر بود. حداقل 25,000 تا 75,000 تا 100,000 مستشار آمریکایی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی رو هم نام بود.
خیلی زیاده.
جالبه شنوندگان عزیز، بینندگان عزیز، مؤسس سازمان برنامه بودجه ما در سال 1325 آمریکایی هستن.
جالب.
خب این آمریکایی که از سال 1325 میاد اقتصاد ایران رو، اقتصادی که نفت داره، منابع داره، حالا آمریکا جایگزین انگلستانی داره میشه که تا به حال در اینجا وجود داشت. خب بعد از پدیده‌ای که حالا گذر بکنم خیلی سریع، بحث ملی شدن صنعت نفت در 29 اسفند 1329، بعد از اون قیام سی‌تی رو، پیدایش کودتای 28 مرداد، کودتای آمریکایی 28 مرداد، عملاً آمریکا همه کاره میشه در ایران. انگلیسی ها دیگه رفتن، قبل از اونم که فرانسوی ها رفتند و روس ها رفتند، اون کشورهایی عملاً ایران میشه جاندارم منطقه برای آمریکایی ها. نکته بسیار بسیار مهمیه. خب این جاندارم منطقه باید تأمین کننده منافع آمریکایی ها باشه. سیاست ما، اقتصاد ما، اجتماع ما، فرهنگ ما، نیروی نظامی ما، هر چی که داریم باید در اختیار آمریکایی ها باشه. خب به دلایلی هم رقابت آمریکایی ها با اتحاد جماهیر شوروی در این دوران و پیدایش نظام دو قطبی، بلوک شرق و بلوک غرب، بهترین جایگاه و اهمیت استراتژیک و سوغل جیشی هم ایران در آمریکا پیدا میکنه. زیر پوش اتحاد جماهیر شوروی. طبیعتا ایران یک موقعیت بسیار برجسته رو بر آمریکایی ها داره ایجاد میکنه. تا جایی که آمریکایی ها ایران رو جزیره ثبات میدونن. وقتی سال 56 آقای کارتر اومد در ایران، در اون ضیافت شام همراه با محمد رضا پهلوی یه جمله بیشتر نگفت، گفت ایران جزیره ثبات است، آرامه، هر کار میخواییم بکنیم ما داریم انجام میدیم. اینجا خبری از انقلاب نیست، اینجا خبری از تغییر و تحول و دگرگونی ها نیست، اونم زیر بیخ بوش اتحاد جماهیر شوروی که حالا رقیب برتر و رقیب بزرگی است برای ایالات متحده آمریکا. خب ما در این تحولات که حالا موضوع بحث ما نیست، خروج شاه از کشور، پیدایش انقلاب اسلامی، پیروزی انقلاب اسلامی، ایران جزیره ثبات تبدیل شد به زلزله. زلزله چند ریشتری برای آمریکا و منافع آمریکایی ها، مستشاران آمریکایی ها. خب طبیعتا آمریکایی ها چه کار بکنن؟ با فیروزی انقلاب مقابله بکنن؟ گزینه اول. گزینه دوم نتوانستن، انقلاب پیروز شد، چه کار بکنن؟ شاه رو بود نجات بدن. فرار شاه، بعد به بهانه مداوای شاه پناهندگی شاه به آمریکایی
برنگردوندنش.
کشور انقلاب شد، مردم بر علیه شاه و رژیم پهلوی معترضند. شاه کجاست؟ آمریکا. آقا شاه رو به ما برگردونید. سرمایه هایی که شاه برده رو برگردونید. دارایی هایی از ایران، بعد من به قرارداد الجزایر اشاره میکنم، قراردادهایی که آمریکایی ها بستن و پولشون از ما گرفتن، یا تجهیزات رو به ما بدید یا پولش رو ما برگردونید. آمریکایی از همه اینها سر باز میزنن. طبیعی ترین، عادی ترین پدیده‌ای که ممکن است، متصور است اتفاق بیفتد در فضای انقلابی سال 57-58 چیه؟ اشغال لانه جاسوسی آمریکا. هیچ راهی نداریم. من همیشه به دوستان عزیز، طلبه دوستان عزیز دانشجو در محافل علمی میگم اشغال لانه جاسوسی رو امروز تحلیل نکنید. برید در موقعیت زمانی و مکانی سال 57-58 و شور انقلابی، جامعه انقلابی پس از انقلاب رو تحلیل بکنید. هیچ راهی نبود جز این که این پدیده توسط دانشجویان پیرو خط امام اشغال بشه. و لذا امام فرمود خوب جایی رو گرفتی، انقلابی است بزرگتر از انقلاب اول، ابهت آمریکایی ها رو شکندی. این اهمیت نقطه آغاز تعارض و تناقضی که داره اتفاق
میفته. ما وقتی تاریخ رو مرور میکنیم میبینیم که طبعا 3 روز بعد از فیروزی انقلاب، 25 بهمن سال 57، ادهی باز هم حمله میبرن به سمت سفارت امریکا. اما اونجا این استقبال از سمت مسئولین نظام اتفاق نمیفته و تا سپاه پاسداران میاد محافظت میکنه و اونا هم ازشون تشکر میکنن که از ما دفاع کردید. چرا باید این دو تا رو هم دیگه مقایسه که میکنیم به اینا حق بدیم به اونا حق ندیم؟
تقریبا حالا کمتر یا بیشتر 4-5 مورد از اشغال سفارتخانه قبل از اشغال لانه جاسوسی وجود داره. هم حمله به اشغال، حمله برای سفارت روسیه رو داریم، هم سفارت آمریکا رو داریم، هم سفارت انگلیس رو داریم. اما یک پشتیبانی دانشجویی و مردمی نبود. فضا هنوز آماده تحولات 13 آبان 57 نبود. نکته بسیار مهمی رو اشاره کردید. مقطع زمانی و شرایط زمانی داره تفاوت پیدا می‌کنه. از این دوران هست که اشغال لانه جاسوسی و فتح لانه جاسوسی وقتی چه صورت می‌پذیرد که اگر فرصت باشه من به جریان‌ها و مواضعم اشاره می‌کنم. امام هم در جریان نیست. وقتی مرحوم امام در قومه، وقتی مرحوم حاجی احمد آقا به امام پیغام میدن، مرحوم حاجی احمد آقا رو فرستاد به سفارت در میان دانشجویان که خوب جایی رو گرفتید، اینجا بمانید. خب این پدیده است که یک تقریبا اجماع عمومی وجود داره، در حالی که در پدیده‌های گذشته اجماع عمومی وجود نداره. جامعه هنوز قابل پذیرش براش نبود و نیست.
این ابعاد شرارت های آمریکا برای همین کاملا مشخص،
هنوز مشخص نیست. هنوز آمریکایی‌ها خارج نشدن، هنوز مستشارانشون هست، هنوز بسیار از پدیده ها رخ نداده و روشن نشده. من اشاره بکنم، خب ما پیروزی انقلاب اسلامی ایران رو داریم. آمریکا خواهان حفظ روابط دیپلماتیک با ایران پس از انقلاب. بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز، دقت بفرمایید. بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب آمریکایی‌ها، وزارت امور خارجه آمریکا رسما اعلام نمیده که خواهان حفظ روابط دیپلماتیک با رژیم جدید ایران است. امر طبیعی، حکومت عوض شد، باید روابط برقرار بشه. ببینید در این یک سال روابط دیپلماتیک حفظ میشه یا نمیشه. اصرار میکنیم لانه جاسوسی به خاطر این هست. خب شاه سقوط میکنه. ما نمیگیم، تحلیلگران آمریکایی و غربی گفتن. عبارت اینه: سقوط شاه بزرگترین شکست آمریکا پس از جنگ جهانی دومه.
تکرار می‌کنیم؟
تکرار می‌کنم. عبارته: سقوط شاه بزرگترین شکست آمریکا پس از جنگ جهانی دوم بود.
تحلیلی.
ما نمیگیم، غربی‌ها دارن میگن. آقای برژینسکی میگه، آقای کیسینجر میگه. کسانی که صاحب نظران در مراکز دیپلماتیک آمریکایی ها و عرشبت خدمت شما که اروپایی ها هستن دارن میگن. خب طبیعتا ما از اینجا حمایت های آمریکایی ها رو داریم، پدیده حمایت رژیم شاه از ماجرای مجاهدین خلق منافقین که تازه داره پدیده انقلاب و ضد انقلاب اتفاق میفته، پدیده حمایت از ماجرای شریعت مداری و کودتای نوژه، بعدها کودتای تبت، از اینجا داره شدت پیدا میکنه. خب ما 13 آبان رو داریم که توسط دانشجو پیرو خط امام در 13 آبان 57 لانه جاسوسی اشغال میشه، فتح میشه. ما 666 روز نه تنها گروگانه ها که سیاست خارجی آمریکا رو به گروگان گرفتیم. 666 روز آمریکایی‌ها دارن می‌جنگن که با این فتح لانه جاسوسی آمریکا چیکار باید بکنن. پیغام‌ها، پسخام‌ها، لابی‌گری‌ها، تهدیدها، به نوعی باج دادن‌ها از این به بعد داره شروع میشه. جالب اینه که آمریکایی‌ها رسماً اعلام کردن بزرگترین بحران بین‌المللی در آمریکا ایجاد شد. یک انقلاب نوظهور نوپا بتواند بزرگترین بحران بین هنوز هم حل نشد بعد از 36 سال، هنوز هم بزرگترین بحران بین المللی است که محصول آن میشه پذیرش قرارداد الجزایر که من یه اشاره مختصر بکنم. خب در هر حال به واسطه این لابیگری ها و دادستانده هایی که قرار هست گروگان های آمریکایی در 30 دی 1359 یا 1981 میلادی آزاد بشن به واسطه قرارداد الجزایر. مسئولان دولت وقت اجازه امام، تصمیم مجلس شورا و میانجیگری الجزایر بر ایران و آمریکا باعث میشه قرارداد الجزایر تصویب بشه، منعقد. قرارداد الجزایر چیه؟ من خواهش میکنم از دیپلمات های عزیز، مسئولین عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی، امروز قرارداد 1981 یا 1359 خودمون قرارداد الجزایر پیگیری بکنن. آمریکا 5 تا تعهد میده. جالبه متن قرارداد الجزایر 5 تا. 1. استرداد شاه برگرده. البته معنی نداشت، نه برای ما نه برای آمریکایی‌ها، چون شاه مرد در وسط مذاکرات، شاه مرد تمام شد دیگه، اصلا معنی نداره. آزادی دارایی‌های ایران، من سوال می‌پرسم دارایی ایران در آمریکا چقدره؟ جالب اینه که هیچ کس نمی‌دونه. شما برید تحقیق بکنید، شنوندگان عزیز، بینندگان عزیز، برید تحقیق بکنید میزان مطالبات ما ایرانی‌ها از آمریکایی‌ها چقدره
به قیمت روز.
قیمت روز هم نه، من میگم آقا حداقل 12 میلیارد دلار، حد اکثر 120 میلیارد دلار. چرا این همه اختلاف؟
چقدر مبهمه؟
خیلی حرفه. تجهیزاتی خریدیم چقدر بود نمیدونیم، کدوم بخش خرید نمیدونیم، کدوم وزارتخونه خرید نمیدونیم، اینها با بهره بود نمیدونیم، اینها بی بهره بود نمیدونیم، اینها با مایس که آمریکایی‌ها دادیم نمیدونیم، اینها سرمایه گذاری هایی که در شرکت های آمریکایی کردیم نمیدونیم، اینها سرمایه های دولت بود یا سرمایه های مردمی به برخ شرکت ها بود نمیدونیم. هنوز که هنوز است، بعد از 40-50 سال آمریکایی‌ها هنوز دارایی های ما رو پس ندادم. متن قرارداد الجزایر این که آمریکایی‌ها دارایی‌های ایران رو آزاد بکنن و برگردونن. لغو تمام ادعاهای آمریکا هیچ ادعایی علیه ایران نداشته باشه. آمریکا که هر روز برای ما ادعا داره، هر روز داره تحریم میکنه، هر روز داره با میجنگه. جالب اینه عدم دخالت سیاسی و نظامی آمریکا در امور ایران. آقای آمریکایی‌ها شما 40-50 سال در امور ایران دخالت میکنید، به چه اجازه شما تعهد دادید که در امور داخلی عبارت اینه عدم دخالت سیاسی و نظامی در ایران، پس دادن اموال و دارایی‌هایی که شاه و رژیم پهلوی از کشور خارج کردن چقدر نمیدونم، اونم میگن در حدود 15 میلیارد دلار کمتر بیشتر، باز هم دارایی‌هایی که رژیم پهلوی از ایران خارج کردن و بردن و هیچگاه به ما برنگردوند. سخن پایانی، قرارداد الجزایر به ظاهر نشان میدهد که دعوای ایران و آمریکا باید پایان گرفته باشد. دیگه با هم دعوا نداشته باشیم، ما بیروگانه ها را آزاد بکنیم، آمریکایی‌ها هم به ما احترام بزنن و در امور داخلی ایران دخالت نکنن. اما و اما و اما و صد افسوس و هزاران افسوس، این دشمنی ها پایان نیافت. روز به روز شرارت ها، روز به روز جنایت ها، روز به روز آن دشمنی های آمریکا بر علیه جمهوری اسلامی ادامه پیدا کرد و بعد از 5-6 سال هنوز هم ادامه داره، که آخرین موردش حمله نظامی در جنگ 12 روزه است که اگر فرصتی شد بهش خواهیم برد.
خیلی متشکرم استاد دیادی عزیز. مروری داشتیم بر سابقه شرارت امریکای جنایتکار و اینکه چرا باید اصلا 13 آبان دانشجویان پیرو به خط امام به لانه جاسوسی امریکا هجوم می‌بردن، اونجا رو فتح می‌کردن و چقدر کار به جایی بود. الحمدلله این حمایت امام هم نشون میده که چقدر کار دقیق و حکیمانه بوده، که خدا رو شکر می‌کنیم برای اینکه دانشجویان ما در بزنگاه‌های تاریخی درست تصمیم گرفتن و امیدوارم که این روحیه همچنان در ما هم وجود داشته باشه و مخصوصا در نسل جوان و در دانشجویان امروزه ایران. جناب استاد خیلی متشکرم.
ممنون
متشکرم شما و خدا نگهدارتون و تشکر از همه شما بیننده‌های عزیز که وقت گذاشتید و این گفتگو رو تا انتها دیدید. همطور که عرض کردم ان شاء الله در گفتگوی بعدی باز هم در ابعاد دیگه این موضوع خواهیم پرداخت. التماس دعا و خداحافظ.